بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در شبهه محصوره بود که آیا مخالفت احتمالیه جایز است یا خیر. اگر می داند یکی از این دو انا خمر است، آیا مجاز است احد الانائین رو بخورد یا خیر؟ مقتضای قاعده عدم جواز بود. بحث در مورد روایات بود که روایات چه میگوید؟ آیا از روایات ترخیص و اذن در ارتکاب بعض الاطراف به دست میاد یا خیر؟ فرمودن اگر کسی به روایات دقت کند به این نتیجه میرسد که اذن در ارتکاب و از اطراف داده نشده. روایت اول تطبیق داده شد، روایت دوم و سوم در جلسه قبل فرصت تطبیق به دست نیامد. ابتدا ملاحظه بفرمایید این دو روایت رو تطبیق کنیم و بعد بحث امروز رو آغاز کنیم انشاءالله. در صفحه 199: ما ورد فی وجوب غسل الصوب من الناحیه التي یعلم و به اصابت بعض حال نجاسه. اونچه که وارد شده است در وجوب غسل لباس از اون جهتی که می داند، در اون بخشی که می داند بعضی از اون ناحیه نجاست به او اصابت نمود، که این توضیحش در جلسه قبل آمد. روا زراره قال قلت له، می گوید به امام عرض کردم، انی قد علمت انه قد اصابه، من می دانم که به لباس خون اصابت نمود. ولم ادر عینه، اما نمی دانم موضع این خون و موضع این اصابت کجاست. فاغسله، تا بشویم او را چه کنم؟ یعنی مشخصا و معینا موضع نجاست معلوم نیست تا اون منطقه شسته شود. وظیفه چیست؟ قال علیه السلام: تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، از لباست اون بخشی را، اون محدوده را، اون ناحیه را که میدانی اصابت نموده است نجاست به اون ناحیه، اون قسمت رو بشور. میدانی خون به آستین لباس برخورد نمود، حالا کجای آستین رو نمیدانی، تمام آستین را بشور. چرا؟ حتی تکون علا یقین من طهارتک، این کار رو انجام بده تا یقین به طهارت حاصل شود. وقتی تمام آستین رو شستی یقین پیدا می کنی. به هر حال در هر کجای آستین که نجاست بود شسته شد، برطرف شد. ما ورد فی الصوبین المشتبهین من تکرار الصلاة فی کل منهما علی الانفراد. سوال میکنن از ائمه اطهار علیهم السلام که دو لباس مشتبه داریم. منظور از دو لباس مشتبه یعنی میدانیم یکی از این دو لباس پاک، یکی از این دو لباس نجس، اما نمیدانیم کدامین یک پاک، کدامین یک نجس. وظیفه برای نماز چیست؟ امام علیه السلام میفرمایند تکرار صلات بشود در هر کدام از این دو لباس جداگانه. خب این با قاعده احتیاط سازگار است. این نشون می‌دهد که امام در شبهات محصوره احتیاط رو لازم دانست. می‌داند یکی از این دو لباس پاک، یکی از این دو لباس نجس، با هر دو لباس که نماز بخواند یقین پیدا می‌کند به این که وظیفه واقعی خود رو انجام داد. البته روشن است این بخش سوم استطرادن در این مقام وارد شد، تفصیل مطلب رو در جای خود خواهیم گفت. الی غیر ذلک من الروایات التي تدل علی لزوم الاخذ به اطلاق دلیل و عدم ورود تقیید. این سه نمونه بود و سایر روایاتی که مفاد اون روایات وجوب احتیاط در شبهات محصوره هست، دلالت می کند اون روایات بر این که لازم است به اطلاق دلیل اخذ شود. اجتنب عن الخمر مفادش این است چه خمر معلوم به تفصیل باشد و چه معلوم به الاجمال، در هر دو حال اجتناب لازم. این تکمیل بحث سابق. اصل بحث این جلسه از اینجا آغاز می شود: الاستدلال علی جواز ترخیص. بعضی آمدن گفتن که ما پاره ای از روایات داریم، از این روایات استفاده می شود که امام علیه السلام در شبهات محصوره، در مواردی که علم اجمالی هست، در شبهات محصوره ارتکاب بعض الاطراف رو اجازه داده است، و به تعبیر دیگر علم اجمالی کل جهل محسوب و تلقی می شود. کدام روایت؟ کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. امام فرمود هر شیئی برای تو حلال است. قاعده اولیه در اشیاء حلیت است، مادامی که علم به حرمت نباشد. بله، وقتی علم به حرمت آمد دیگه طبیعتا نمیشه گفت حلیت. حکم به حلیت مقیاس به علم به حرمت. خب استدلال به کدام فراز از این روایته؟ دقت بکنید: حتی تعلم انه حرام بعینه. عین از الفاظ تأکید، عین نفس از الفاظ تأکید. این بعینهی تأکید است از اون ضمیر ها. حتی تعلم انه بعینهی حرام. ان از نواسخ، ها اسمش، بعینهی تأکید او، حرام خبر انه. بنابراین کلام امام این می شود هر شیئی حلال است تا تعلم انه به عینه حرام. مادامی که انسان معیناً و مشخصاً نداند این شیء حرام است، محکوم به حلیت. خب حالا میایم در ما نحن فی. دو ظرف در اینجاست. علم اجمالی دارد احد الاناعین خمر است، اما کدام انا نمی داند. خب دست میگذاره روی انای یک: کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه بعینه حرام. آیا این انا یک من یقین دارم خمر است؟ نه، احتمال داره خمر، احتمال داره غیر خمر. پس بنابراین این اناء یک برای من به عینهی مشخص نیست و معلوم نیست که حرام باشد. من علم تفصیلی به حرمت او ندارم. بنابراین کل شیء هو لك حلال دامنگیر این مورد هست، میگوید حلال. وقتی شد حلال ارتکاب او مجاز، استفاده از او مجاز. پس بنابراین کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه بعینه حرام دو جمله است: یک، قاعده اولیه حلیت. دو، چه در شبهات بدوی و چه در علم اجمالی حکم به حلیت می شود اطراف شبهه، مادامی که علم به حرمت، علم تفصیلی به حرمت نباشد. خب اینو بعضی گفتن. آیا این مطلب مطلبی است تمام؟ آیا این مطلب قابل قبوله؟ یعنی در شبهات محصوره، در اطراف علم اجمالی، در شبهه تحریمیه ارتکاب بعض الاطراف بر اساس این روایت مجازه؟ جواب: این استدلال ناتمام است، این استدلال استدلال قابل قبولی نیست. چرا؟ ببینید این نکته مفیدی است. حالا بین الهلالین، ما وقتی میخوایم به یک روایتی، به یک دلیلی، به یک عبارتی استدلال بکنیم، باید تمام اون روایت رو ببینیم، صدر و ذیلش رو ببینیم، فضای صدورش رو بشناسیم. نمیتونیم یک جمله رو از درون یک متن خارج کنیم و جدای از سایر اجزاء متن او رو تجزیه و تحلیل بکنیم. بله، اگر ما بودیم و فقط و فقط این عبارت، کلام شما خوب بود، اما این عبارت صدر و ذیلی دارد. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این بخشی از یک روایت است. به عبارت دیگر این روایت ادامه دارد. ادامه روایت امام مثالاتی میزند، میفرماید شما میری بازار لباسی رو میخری، با اون لباس نماز میخوانی، زندگی میکنی، ولی چه بسا این لباس اصلش غصبی بود، سرقتی بود. شما میرید از بازار در زمان قدیم که عبد و اما بود عبدی رو میخری، ولی چه بسا این در واقع عبد نبود، رق نبود، حری بود که خود را در قالب عبد قرار داد، یا حری بود که دیگری او را حیلتن و جبرن به عنوان عبد به شما عرضه نمود. یا شخص ازدواج می کند با زنی و حالان که در واقع این خواهر رضای اوست، احتمال دارد. خب پس در هر حادثه ای از این گونه موارد که امام سه مثال رو زد، احتمال ارتکاب مخالفت با واقع هست. اما کل شیء لکه هو حلال، اگر بنا باشد انسان بخواد به این احتمالات ترتیب اثر بده، اختلال نظام پیش میاد، زندگی میسور نیست. خب این مثال ها نشون میدهد که اون کل شیء لک حلال در چه فضایی است، نشون میدهد که موضع کلام امام علیه السلام شبهات بدویه بود. انسان وقتی لباس رو میره از بازار میخرد و احتمال میدهد این لباس سرقتی باشد، احتمالم میدهد این لباس سرقتی نباشد، این شبه بدویست، علم اجمالی که ندارد، یه شک بدویست، یک شک ابتداییست. پس بنابراین این مثال هایی که امام علیه السلام مطرح نمود موجب میشود که اطلاق حدیث منصرف بشود به همین شبهات بدویه. خب پس جمع‌بندی جواب چه شد؟ این شد که حدیث، این فرازه از حدیث کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه بعینه حرام، این فرازه از حدیث رو اگر ما به تنهایی ببینیم اطلاق دارد، هم علم اجمالی هم شبهه بدویه رو میگیرد. لکن مثال هایی که امام علیه السلام بعدن ذکر نمود، اون مثال ها موجب می شود که ما از این اطلاق رفعیت بکنیم و بگیم مورد حدیث و محط کلام امام علیه السلام شبهات بدویه هست. اگر مورد علم اجمالی هم محط نظر امام علیه السلام بود، امام باید یه مثال هم از علم اجمالی می زد، ولی تمام مثالات امام شبهه بدویه هست. الاستدلال على جواز ترخیص. و ربما یستدل على جواز ترخیص به بعض روایات، گفتن که امام علیه السلام ارتکاب بعض اطراف رو اجازه داد. دلیلش این روایات، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. وجه الاستدلال، ان قوله بعینه، این عبارت تأکید للضمیر فی قوله انه، حتی تعلم انه بعینه حرام، بعینه تأکید از اون ضمیرها، فیکون المعنا حتی تعلم انه بعینه حرام. فیکون مفاده، بنابراین مفاد این حدیث این می شود، ان محتمل الحرمه ما لم یتعین انه بعینه حرام خبرش فهو حلال. محتمل الحرمه، مادامی که متعینن مشخص نشود که او حرام است، محکوم به حلیت است. بنابراین فیعم العلم الاجمالی و شبهه البدویه، روایت هم شامل شبهات بدویه می شود که این رو همه پذیرفتن، و هم شامل علم اجمالی می شود که این محل کلام این قسمته. الجواب ان تلک الفقره لیست روایتا مستقله. این عبارتی که شما خوندید کل شیئن روایت مستقلی نیست، منفردن یک روایت نیست، بل هی جزء من روایت مسعد ابن صدقه. این جزئی و بخشی از یک روایت است که از امام صادق علیه السلام نقل شد. راوی میگوید سمعته یقول، شنیدم امام علیه السلام چنین فرمود کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. وقتی فهمیدی حرام است فتدعه من قبل نفسك، او را رها بکنی. مادامی که علم به حرمت نداری ارتکاب جایز. علم به حرمت که آمد طبیعتا باید او را رها بکنی. بعد امام توضیح می‌دهد و ذالک مثل الصوب یکون علیک، لباسی که پوشیده ای قد اشتریته، اون لباس رو خریده ای اما و هو سرقه، چه بسا این لباس مسروقه بود. و المملوک اندک، عبدی در اختیار تو هست لعله حرون، چه بسا در واقع او حر بود و حر قابل استرقاق و فروش نیست مگر در موارد خاص که در بحث فقه آمده است، مثل اینکه در جنگ از کفار باشد شرکت کند و به اسارت درآید. لعله حر قد باع نفسه، چه بسا این حری بود که خودش رو در معرض فروش قرار داد و دیگران فکر میکنن او عبد است. او خودعه، یا نه دیگری آمد خودعه زد فبیع قهرن، و این حر قهرن و ناخواسته فروخته شد. این دو مثال. مثال سوم، او امرأه تحتک، زنی که در اختیار تو هست و هی اختک او رضیعتک، چه بسا در واقع خواهر تو یا همشیر تو بود. ولی اشیاء کلها علی هازا، امام می فرماید لباس و مملوک و امرأه موضوعیتی ندارد، سایر اشیاء هم این چنین است. قلمی میخری چه بسا مال دیگری بود نه مال فروشنده. حتی یستبین لک غیر ذلک، تمام اشیاء این چنینند. منظور از الاشیاء کلها علی هازا یعنی قاعده حلیت در اونها جاری است مادامی که روشن شود غیر او. بله اگر روشن شد و دلیل اقامه شد بر این که حرام است نحن ابناء الدلیل، ولی مادامی که علم و دلیل اقامه نشد قاعده اولیه حلیت. والاشیاء کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذلک، تا روشن شود برای تو غیر او. یعنی اگر حرمتش روشن شد دیگه طبیعتا حکم به حلیت نمی شود. او تقوم به البینه، یا بینه اقامه شد، دو بیانه اقامه شد که این لباس سرقتی است، این زن خواهر رضای تو است، اون بحثش جداست. یا علم یا بیانه، یعنی دلیل معتبر. میتونیم قدر جامع علم و بیانه رو بگیم دلیل معتبر. خب اصل جواب از اینجاست. ول امثلت الوارده فی ذالک الحدیث، این مثال ها کلها من الشبهه البدویه، تمام این مثال ها مال شبهه بدویه بود. و هازا، این که امام سه مثال بزند هر سه هم شبهه بدویه، یوجب انصراف اطلاق الحدیث الی موارده، موجب می شود اطلاق حدیث منصرف شود به موارد شبهه بدویه. ولو ابتداعا اون فراز از حدیث اطلاق داشت، هم علم اجمالی هم شبهه بدویه رو شامل می شد، اما به لحاظ مثالی که امام در ذیل حدیث می زند، ذیل حدیث یفسر و صدر الحدیث، چون روایات هم مثل آیات، یفسر و بعضه و بعضا. هذا يوجب انصراف اطلاق الحديث و عدم عمومیته لموارد العلم الاجمالی، و این موجب می شود که دیگه این حدیث شامل علم اجمالی نشود. ولو کان الحدیث و آمن لکل الموردین، اگر حدیث شامل هر دو مورد می شد، موردین یعنی شبهه بدویه علم اجمالی، اگر حدیث واقعا می خواست هر دو رو شامل بشود، لکان لهو علیه السلام، البته لکان علیه باید قاعدتاً باشد، لکان علیه علیه السلام الاتیان به مثال لصورت العلم الاجمالی، بر امام بود یه مثالم از علم اجمالی بزند. سه مثال از شبهه بدوی زدند، یه مثال هم لاغل از علم اجمالی می زدند. این نشون می داد که روایت عام است، شبهه بدوی و علم اجمالی رو می گیرد. اما اینکه فقط سه مثال از شبهه بدوی زدند و از علم اجمالی مثال نزدند، این نشون می دهد که منظور امام، مقصود امام علیه السلام فقط و فقط شبهات بدویه بود. سوالات بحث امروز: نحوه استدلال به روایت کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه بر جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه علم اجمالی را توضیح دهید. استدلال را که در صفحه 199 اون الاستدلال على جواز ترخیص آمده بود. سوال دوم: استدلال فوق را نقد و بررسی نمایید. سوال بعد صفحه 200 پاراگراف دوم عبارت و هازا یوجب انصراف اطلاق الحدیث الى مواردهی تا آخر پاراگراف، این پاراگراف رو توضیح دهید. مقصود از شبهه بدویه و اطراف علم اجمالی چیست؟ که البته این قبلا هم مکرر آمد و در یکی دو جلسه قبل بین الحلالین این نکته رو گفتیم. هر کجا میگیم شبهه محصوره، مقارن است با علم اجمالی. شبهه بدوی مقارن با علم اجمالی نیست. این ولو مطلب مطلب روشن و ساده است، اما توجه به او لازم و مفید. انشاءالله در جلسه آینده بحث شبهه غیر محصوره رو عرض خواهیم نمود. مجدداً توصیه می‌کنیم که مباحث عقلی مثل اصول، مثل منطق، مثل فلسفه و بلکه سایر مباحث برای اینکه تثبیت در ذهن شود نیازمند است به فعالیت بیشتر دانش‌پژوه، پیش مطالعه، دقت در زوایای بحث، نگاه کلی به مباحث. یعنی ما الان در جلسات بحث را جدا جدا تجزیه تجزیه‌ای می‌خوانیم، ولی باید دانش پژوه این مباحث رو به هم پیوند بده، به هم ارتباط بدهد، چون علم اصول در واقع نقشه استنباط است. بنابراین انسان باید بداند در کدام جزء از این نقشه قرار دارد، حالت ابهام، حالت اجمال در اون نباشد. این هم مستلزم این است که شخص با پیش مطالعه و همچنین با مطالعات تکراری، یعنی یک بحث که تمام شد مجدداً تکرار کند، نگاه بکند ببیند ارتباط مباحث با هم، ارتباط فصلها با هم به چه صورتی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.